مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم.
منم همینطور. عزیز بفرمایید.
تلاش میکردم، الان اصلا باورم نمیشه. من واقعا به نظرم شما نمونه کامل یک آدم نرمال، فرهیخته و واقعا عاقلی تو.
همین؟ یه ذره بیشتر تعریف کنید. کمه؟ بگو.
واقعا کمه.
حالا خب حالا ببین، من خودم هم گفتم که کمه. بگو دختر. به هر حال الان من طرفدار تو شدم، بگو حساب کیو باید دوتایی برسیم.
نه، حساب خودم رو دوست دارم که حسابی برسیم.
خیلی خوب، پس بیا جلو.
بله، من 26 سالم آقای دکتر. بعد 2 سال هست که اومدم آلمان برای تحصیل. یا خودم هم روانشناسی خوندم و اومدم برای مستر. 2 تا خواهر هستیم، من بزرگم، بعدی 6 سال از من کوچیک‌تره. بعد راجب رابطه که داشتم، میدونم البته من صحبت‌های شما رو زیاد گوش دادم، با عقایدتون تا حدی آشنا هستم که زیاد موافق دوستی یا ازدواج از 2 تا فرهنگ متفاوت نیستین، ولی به حال برای من یه همچین داستانی پیش اومد و یه آقای خیلی ابراز علاقه و آلمانی بود. البته یعنی یه جور عجیبی اصلا به خودم و به فرهنگ ایرانی و نمیدونم، آره زبانه و من دوست دارم یاد بگیرم.
نه نه، سب کنید، قبل از آشنایی با شما به فرهنگ و زبان علاقه من بود یا بعدش علاقه من شد؟
راستش مثلا از اولی که انگار مثلا متوجه شده بود مثلا خب از چهره و اینای من که من ایرانیم، خیلی مثلا یه تیکه های فارسی توی حرفاش مینداخت، یا مثلا میگفت آره من خیلی علاقه دارم، ولی راستش نمیدونم. مثلا میگفتم
بذار اول مسئله حل کن. اول شما چقدر آلمانی میدونستید وقتی اومدید آلمان؟
من خب تا اون حدی که باید میدونستم و امتحان ورودی رو باید میدادم بلد بودم، ولی خب بعد 2 سال خب خیلی بهتر شد و این رابطه‌ای هم که دارم میگم مال 2-3 ماه پیشه.
ظرف دو سه ماه قبل شما با یه آقای چند ساله آشنا شدی؟
ایشون 35 سالش بود.
خب رشته تحصیلی و کارش چیه؟
اون خودش توی آمریکا درس خونده بود، فکر کنم تربیت بدنی خونده بود و اینجا هم کار میکرد توی یکی از این اداره های دولتی اینجا.
به عنوان چی؟
به عنوان کارمند توی جاب سنتر کار میکرد، یه کارمند بود.
فکر مثلا چه درآمدی در ماه داره؟
فکر میکنم مثلا 2500-600 تا.
درآمدی هست برای یه مرد 35 ساله در آلمان؟
بجتش معمولی بود، اونقدر چیز خاصی نبود.
خب داستان تیکه هایی که به زبون فارسی میفرستاد بعد از آشنایی با شما رفت از یک کسی یاد گرفت یا از قبل بلد بود؟
میگفتش که میگفت من مثلا تو همکارام یکی هستش که زنش ایرانیه، بعد مثلا اونم خیلی تعریف میکنه، خیلی راضیه. بعد آقای دکتر از اولی که اومد مثلا باب آشنایی رو باز کرد، اصلا با این چیز بود که آره من اصلا دنبال ازدواجم، بعد اصلا من از دخترهای خارج یعنی آلمانی بدم میاد چون خیلی بیبند و بار و اصلا خانواده براشون مهم نیست، همش دنبال کارن، من خیلی این دختره شرقی و خیلی دوست دارم و من خلو مثلا از قیافه و اینا هم خیلی تعریف میکرد و
آره این علامه خوبی، اینا هیچ علامت خوبی نیست عزیز.
بله به نظر زیادی
کلا نه آقا اصلا نجه زیادی نیست. ببین عزیز نه صبر کن، من اگر یه ایرانی بگه من با 5 تا 6 تا پسر و دختر ایرانی رفتم بیرون ولی رابطه اون به جایی نرسید، حالا بر حسب تصادف منی که در امریکا هستم که 15 ساله در امریکا هستم بالاخره یه پسر امریکایی دم خوشم اومد، من متوجه میشم که این دختر خانم یا آقا پسر با ایرانی مسئله نداره، پس بنابراین یک کسی رو پیدا کرده تو جامعه امریکا که به نظر او از اون پسر و دخترهای ایرانی که باش میرفته بیرون بهتره. ولی روزی که یه پسر و دختر ایرانی بهم بگه من از مرد ایرانی از زن ایرانی بدم میاد یا اصلا با اونا نمیخوام نزدیک بشم یا آشنا بشم دنبال امریکایی میگردم، این آدم حتما به درد هیچ کس نمیخوره. برای که اینجا ماجرا مسئله دیگریست، یعنی اینجا علت رفتن من به سمت امریکایی وقتی در امریکا هستم ماجرا این که اون امریکایی خوب هست نیست، ماجرا این است که ایرانی ها بدن و این بد بودنم برمیگره به خود من ایرانی. به همجاست که باز بارها عرض کردم چون این موضوع مهم عزیز که من اگر برگردم بگم هیچ جا رو خارج از ایران به جز لس آنجلس برای من زندگی من انتخاب نمی کنم که عملا من یه چمچین نظری دارم، بنابراین برای من زندگی از آغاز غیر از یک سال اول که دانشگاه یوتا بودم مال سبتی کارم بود و تموم شد و آمدم اینجا، الان 39 ساله داری کم کم میشه 40 ساله که من لس آنجلسم، پس برای من بهترین جا لس آنجلس. حالا اگر یه دفعه یه کاری پیدا شد در نیویورک و من برگشتم گفتم اینقدر اون کار خوبه که من دارم لس آنجلس ترک میکنم، میشه قبول کرد که نیویورک جای خوبی و کار خوبی، اما اگر من از لس آنجلس بیزارم و دنبال این میگردم و اصلا پشیمونم اومدم اینجا و دلم میخواد از اینجا هرچه زودتر برم بیرون، گفتم یه کار خوبی در نیویورک پیدا کردم، دروغه. بنابراین روزی که یه آلمانی برمیگره به شما میگه که من از دختر آلمانی بدم میاد، همینجا نصفش از بین رفته، یعنی یه آدمی است یا دروغگوه یا گرفتار بیماری و بنابراین این امتیازش نیست. بعد یک مرتبه عاشق زن شرقی بشه برای که پایبند خونه است، خب از شما پایبندتر میتونه بره سراغ ژاپنی، ولی پایبند خونه است برای چی فکر میکنه دختر آلمانی دنبال کاره؟ مگه قرار زن شرقی تو خونه بشینه؟ مگه شما میخواید
مثلا میگفت آره خیلی ترجیحشون همش کار کردن، دیر میخوان بچه دارشن، من مثلا خیلی همش میگم میگم من خیلی دوست دارم خانواده تشکیل بدم.
اینا هیچ معنی اینا اینا بهترین بهانه است برای که پسر بخواد به دختر نزدیک.
بله ولی البته اینا بگم که ما هیچ رابطه مثلا سکس و اینا نداشتیم.
بسیار کار درستیه،
یعنی اونم یعنی من که بهش گفتم من همچین داستانی رو اصلا قبول نمی کنم و اینا، تا وقتی که حالا آشناشیم و مثلا حالا رسمی ترشه اونم اصلا یعنی اصراری نمی کرد.
خالص دوست چیز خوبه این آقا چیه؟
والا مثلا رابطه ما اینجوری نبود که من عاشقش باشم. خب میگم انقدر محبت میکرد، انقدر توجه میکرد، اصلا یه جور عجیبی همه جور مثلا ساپورت میکرد. بعد مثلا خودش شروع کرد خیلی زود با پدرش در میون گذاشت این رابطه رو. من هنوز خانواده‌ام هیچی نگفته بودم که آره من با یه دختری آشنا شدم اونطوریه اونطوریه، با برادرش راجع من حرف میزد.
آخه اینو در یه فرهنگی مثل فرهنگ آلمان یا امریکا که موضوع عجیب و غریب نیست، مال ایران که نیست که عزیز دادم و باید مطمئن بشن بعدم با مخالفت خانواده وقتی با غریبه آشنا میشید روبرو میشن. آخه اینا که علامت و نشانی، من نمیدونم تو چرا یه دفعه ضربه مغزی شدی. اینا هیچ گوش علامت خوبی نیست. آخه عزیز من تو چطور میخوای یه آدمی که دو ماه میشناسیش یه دفعه واله و شیدای تو بشه، مال یه فرهنگ دیگه، یه جامعه دیگه، یه کشور دیگه، یه زبان دیگه؟ آخه که چی عزیز؟ آخه این که نشون دهنده هیچی نیست، یا بازیه یا بیماریه.
حالا همین رو میخوام بهتون بگم. آره دقیقا. بعدش دیگه مثلا تا اون که مثلا به من میگفت زود عجل داشت که تو چرا به خانوادت نمیگی، مثلا گفتم حالا به نظر من الان خیلی زوده، من الان دلیل نداره که ما داریم با هم آشنا میشیم. گفتم نه با پدر مادرت بگو من بدونم تا چه حد جدیه و فلان و اینا. بعد که من با پدر مادرم صحبت کردم و بعد خودشم حتی یه بار صحبت کرد و اینا، چون خب میگم آمریکا درس خونده بود، انگلیسی خوب میتونه حرف بزنه، پدر منم خب خودش اینجوری مدرس زبان انگلیسی و اینا. بعد آره وای من چقدر از خانوادت خوش آمد و آره ایران.
برای خواستگاری پدرت تصمیمی نگیره؟
نه ولی گفتش که
آخه از بابات خوشش آمده، گفتم شاید میخواد بره خواستگاری.
نه از خانوادم یعنی.
آخه یعنی چه قربونه چقدر حرف زده عزیز دل، تو چرا اینجوری شدی؟ ممکنه من بگی که چقدر با پدر تو حرف زد؟
شاید مثلا نیم ساعت.
با نیم ساعت حرف. کسی میتونه بفهمی که کیه و خوشش بیاد؟ بله مثلا بینش اومد چی گذشته غیر از حرفای عادی و معمول، اونم به یه زبان سومی که نه زبان پدر تو نه زبان اون آقا.
بله.
خب بعدش چی شد؟
بعدش میگم برای کریسمس مثلا پدر و مادر اون منو دعوت کردن. بعد قرار شد که آره خودش مثلا آره برای نوروز حالا من میام ایران و با هم بریم ایران و مثلا خانواده آشناشم و از اینجور داستانا. بعد یه دفعه مثلا خیلی بی‌معنی، یعنی انقدر مثلا تا شب قبلش هم خیلی همه چی خوب و عادی و مثل همیشه بود و بعد ما مثلا تو این مدت آشناییمون یه مشکل کوچیک، یه اختلاف نظر کوچیک هم نداشتیم. اما که مثلا خودش همیشه میگفت چقدر عجیبه مثلا ما با اینکه فرهنگ اون انقدر با هم فرق داره، انقدر طرز فکرمون و راجع به همه چی مثلا، و کلا هم خیلی حرف داشتیم ما با هم بزنیم، از سیاست، از تاریخ، خیلی راجع به همه چی کلا. بعد یه دفعه رفتارش عوض شد و بعد شروع کرد به بهونه‌های مثلا خیلی عجیب و غریب گرفتن که آره تو مثلا به من میگی فیلم بذار، بعد یهو از وسطش بلند میشی میری، بعد به من میگی موهاتو مثلا اینجوری بزن. در حالی که مثلا من یک بار خودش اونم از من پرسید که مثلا نظر تو چیه، من مثلا کارو کنم اینجوری باشه موهات بهتره. بعد یه بهونه‌های عجیب غریب که بعد که دیدم اینجوریه بهش گفتم که فکر کنم که ما رابطه‌مون اصلا دلیل نداره که ادامهش بدیم. بعد یهو گفتش که آره من این دیدار با خانواده هامون و اومدن من به ایران خیلی من تحت فشار میذاره. مثلا همینجوری مونده بودم که همه اینا چیزایی بود که خودش خیلی عجله داشت واسش. خیلی مثلا
تو هیچ وقت آدرس خونش رو گرفتی عزیزم؟ ممکنه مال یه تیمارستان روانی نباشه از اونجا در رفته؟ حالت خوبه تو؟
نه واقعا میدونم که مشکل داشت.
مشکل داشت یعنی چی عزیز؟ توی بچه خول ملنگ و مشنگ رو برو شدی، دفعه فکر کردی یه عاشق دلخسته آلمانی پیدا کردی که میتونی بری مجسمشم وسط نمیدونم دانشگاه تهران بگذاری؟
نه بابا خدایی هم چی فکری هم نمیکردم. ولی واقعا انتظار اینقدر دیگه عوض شد، یعنی خب میده
من که از اول اینقدر علیه تصمیم و نظر تو حرف زدن که هر کی برمیگشت بگه این چقدر به خودش اجازه میده انوسی چی نمیدونه اینقدر حرف بزنه.
خب شما خودتون رو با من مقایسه نکنید.
چرا مقایسه نکنم؟ تو پس به چه درد میخوری؟ روان نشناس شما خود چه درد روان نشناسی هستی؟ اصلا مدرک تو برو پس بده، برو بشین کلاس سوم ابتدایی ببینیم که چقدر فارسی و حساب بلدی. ببینم سه ستا چند تا میشه میدونی؟ ول کن دختر، رابطه چی حرف کشک چی پش و چی، اصلا باور نمیکنم تو رو. یه دفعه ما چرا اینقدر دنبال یه عاشق شیدا هستیم؟ عاشق شیدا یعنی خل و چل و ملنگ و مشنگ. من حتی اولین بحثی رو که تو سیدی انسانش دارم این است که عشق در یک نگاه حداقل طرف 12 تا اختلال روانی باید داشته باشه که در اولین نگاه عاشق من بشه. یعنی دقیقا نشون دهنده خلوزی طرف نه نشانه خیلی خوب بودن ما. تو یه دفعه چرا خرورت داشته که آقا ما از شرق آمدیم به غرب و یه دفعه اینا رو ما در آلمان ما رو آنچنان کشف کردن که اصلا یه دفعه طرف همینجوری مات و مپون بود، الان داره میره خورشت قرمه سبزی یاد بگیره و تعدیق هم خیلی دوست داره. معلومه هستی، نگفتم خودت چلو دیوونه ای؟ منم همین الان متوجه شدم تو 10 دقیقه حرف زدی عاشق شدی. معلومه هم خودت چلو همینجاست که هر دو تای خوشتون هستن، چون دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. اصلا فراموش کن از
اون. ولی حالا آقای دکتر اینم بگم، یه چیزی هم بگم، بعد یکی دو ماه این شروع کرد دوباره، این دیگه برای من همه چی تموم شده، واقعا تموم شده بود. بعد شروع کرد، یعنی هنوزم که هنوز مثلا الان یه 2 هفته 3 هفته است که همینجوری مثلا هی تکست میده که آره من واقعا اشتباه کردم، من خیلی از خودم ناامیدم.
تو میدونی من دلم میخواست که، خوشحالم که تو نزدیک من نیستی و الا کشیده رو خورده بودی. اصلا این آدم رفته ظرف 2 ماهی که از تو دور بوده یعنی آنچنان استحالهی شده که تبدیل به یه موجود سالمی شده. این خلوچل دیوونه است که موج میزنه دختر. این همون موجی های ایران هم که تو جنگ موجی شده. اصلا تو معلومه با یه خلوچل دیوونهی روبرو بودی که باشته از آلمان رفته امریکا، از امریکا برگشته و آلمان از دختر آلمانی بیزار دنبال زن شرقیه ایرانی هست و بعد قرمه سبزی داره قافیات میگیره که درست بگه قرمه سبزی. فکر میکنم مشکل خیه داشته باشه برای خورش، برای قرمه سبزی و قیمه داره. برو بگیر بخواب، مسخره بازی رو هم بذار کنار، محل سگم بهش نگذار اگر میخوای به زحمت بیافتی. این خلوچل دیوونه میتونه کار دستت بده.
آها بعد مثلا میگه که بذار آره پرسنت بده من برات توضیح بدم. من بعد اینو میگه آقای دکتر، میگه من میترسیدم اون موقع، من به خاطر ترس این کار کردم.
من میدونستم تو موجود وحشتناکی هستی یا قول بیشتر
دو من نه. میگه باورم نمیشد که تو یه آدمی مثل تو مثلا بیاد منو واقعا دوست داشته باشه و بخواد واقعا با من باشه. بعد من میترسیدم که من صدمه بخورم، چون من خیلی تجربه های بدی داشتم در گذشته.
نگفتم این دورهی که در تیمارستان بوده خیلی باش پرفکت داشت. عاشق دیوونه هر وقت خواستی بیا برو تیمارستان، اصلا اون درش 100 تا مرایبشن 99 تا عاشقت میشن. شرق یه خفته، برو بگیر بخواب، مسخره بازی بازی کنم.
اصلا فراموش جوابشون ندم.
اصلا حرفی وارد از این است که اصلا ما حرفی نداریم. خداحافظ، درگیر بحث و گفتگو نشو، میتونه کار دستت بده عزیز. اینجور آدم ها میتونن نه تنها بد، خطرناک بشن. رها کن ازدم الفرار.
چشم،
مواظب خودتون باش.
خیلی دوستتون دارم آقای دکتر.
خوشحال شدم.
خودتون
باشی. من هستم. تو مواظب خودت باش. تو مواظب خودت باش دختر از این عشق و عاشقی های علکی خرکی پیدا نکن. خدا. شکر برجوان. با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر اول خیلی خوشحال بود صحبت میکنم در اینکه 2 ساله سعی میکنم باهاتون تماس بگیرم، بالاخره موفق شدم.
ببخشید من یک کمی صداتون آهسته است و نزدیک گوشی نیست.
خواهش میکنم.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من سوال داشتم در رابطه با ارتباط خودم، همسرم و دخترم. به این صورت که من خودم بچه وسط و بی خانواده هستم، خانواده 5 نفری که 3 تا دختر هستیم، من بچه وسط هستم و همسرم بچه آخر، اونا هم 3 تا بچه هستن که 2 تا خواهر بزرگتر داره و ایشون بچه آخر هستش. ما هر دو تا 36 سالمون هست، حدود 8 سال در اروپا زندگی کردیم و الان حدود نزدیک 3 سال هست که به امریکا مهاجرت کردیم. هر دو خانواده تحصیل کرده هستن، مشکلات خاصی توی خانواده ها نداشتیم، یک سال قبل از ازدواج هم دیگر میشناختیم و بعد از مشکل از واقع از جایی شد.
ببخشید، چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 9 سال هست.
بنابراین شما در اروپا ازدواج کردی؟
نه، ما عقد که کردیم چون شوهر من دانشجو بودن تو اروپا، من بعدش اومدم پیششون.
آخه شما گفتید 8 سال اروپا بودیم، 3 سال امریکا، 11 سال.
نه در واقع ببینید، ما امسال تقریبا 9 سال ازدواجمون تموم هست، ما عقد کردیم اومدیم برگشتیم ایران ازدواج کردیم دوباره برگشتیم بعد تاریخ عروسی میگم خدمتتون، چون ما تقریبا 7 ماه قبل از ازدواج عقد کردیم.
اوکی، حالا بگذاریم، فرزندتون چند سالشه؟
4 سال نیمش هست و دختر هست.
هر دو خودتون چی خوندید؟
من آرکولوژی خوندم جناب آقای دکتر، باستانشناسی، و همسرم مهندسی مکانیک هستم.
الان چه میکنید هر دو در امریکا؟
هر دو شاغل هستیم در حال حاضر، همسر من در رشته خودشون، من در یه شرکت آیتی کار میکنم، چون متاسفانه تا وضعیت گیرین کارت من جمع مشخص نشد تو رشته خودم نمیتونم کار کنم و سال دیگه هست من بکنم.
نه، خب چه خبر است؟
بله، بعد از به دنیا من دخترم تقریبا تا 1 سال این مشکل خاصی نبود و بعد از اون یه سری اختلاف نظر که نه در واقع مشکل بین من و همسرم به وجود اومد، به صورت که احساس میکردم میشه، یعنی این احساس خمزم میکنم که مادر اصلا خوبی نیستم، در حالی که من تمام تلاشم رو کردم. ما حتی تو اون 8 سالی که در واقع اروپا بودیم به خاطر یه مسئله و پیشنهاد کاری که به همسرم مجبور شدیم متاسفانه برگرد یک سال ایران و اون یک سال انگار کل زندگی من اصلا به هم ریخت. و تو اون زمانی که ما ایران بودیم با حالا اشتباهات و مشکلاتی که پیش اومد و با سری برگشتیم اروپا، تمام این ارتباط انگار به هم ریخت. ما ارتباطمون بسیار عاشقانه بود، بر پایه احترام بود، همدیگر می فهمیدیم، با هم خیلی خوب حرف می زدیم. ولی از بعد از یک سالگی به خاطر یه مقدار که من دخترم ریفلاکس داشت، من شبا اصلا خواب کامل نداشتم، یه مقدار در روز عصبانی بودم، طبعا پیش می اومد بعضی وقتا مثلا یه مقدار صدام بلند می کردم، ولی فکر نمی کنم مادر بدی بوده باشم براش. حتی من موقعیت کاری برام پیش اومد به خاطر اینکه مادرم بعد می اومدن امریکا پیش خواهرم و من ایران تنها بودم، موقعیت کاری ما کنسل کردم، تا 3 سالگی با دخترم بودم، دخترم شو خودم بزرگ شد. ولی این آقای دکتر، به خاطر این در واقع اون استراب و اون شرایطی که ما تو ایران داشتیم و موف کردیم، این اختلاف بین من و همسرم خیلی زیاد شد و یه جورایی برای من خیلی آزار دهنده.
در چه زمینه اختلاف زیاد شد؟
ببینید آقای دکتر، اختلاف مثلا چرا داد میزنی، چرا اینجوری صحبت میکنی، چرا با بچه‌ام صحبت
میکنی؟ خب درست نیست.
نه درست نیست، قطعا من اینو قبول دارم درست نیست، ولی خب در واقع نحوه بیان کردنش دو چیزایی که ابراز میشه.
خب من وقتی سر بچه‌ام داد میزنم انتظار دارم همسرم به نحوه بیان کردنش درست باشه. من یه چاقو به بچه میزنم، اون یه هولی به من نباید بده.
نه آقای دکتر، این حدم نیست که احساسم واقعا چاقو به بچه‌ام زدم، ولی احساسی که به من میدن که تو مادر خوبی نیست.
خب قبول کنید مادر خوبی نیستم، چرا باید دفاع کنید؟
به خاطر اینکه فکر میکنم مادر خوبی،
بلکه مادر خوبی نبودید وقتی عصبانی و ناراحت میشید. شما به بهانه به قول من شب بیداری
که کاملا اینو کاملا موافقم.
خب تموم شد دیگه، بحث نداری. برای شما میخواد چیزی رو ثابت بگوین که خودتون میدونید نبوده، برای بچه وسط ساندویچی هستید، وسط ایشوانه کن گفتید دو دختر، درسته؟
بله بله.
معلوم حال خیلی خوبی ندارید، بعدم با بازیایی که بوده، بعدم شما که برگشتید ایران در اونجا یه چیزایی به هم ریخت، وقتی برگشتید صاحب فرزند شدید در اروپا، اون موقعی که تصمیم بداشتن
من دخترم 4 ماه و نیمش بود، مجبور شدیم برگردیم ایران و تقریبا بعد از یک سال، یعنی
پس اون وسطش رفتید. اوکی، من فکر کردم 8 سال پیش. حالا به هر حال، نه اینکه من اصلا همسرتون رو به خاطر کار بد و غلطش میخوام تبرئه کنم، ابدا، ولی میخوام بگم که شما اگر اونگونه عمل میکردید، ببینید عزیز، ماجرای خشم و عصبانی پدر مادر یعنی در حقیقت انفجار بمب در وجود بچه. این اصلا قابل شوخی نیست. این که آدم مضطرب باشه استراحت بچه میده، ولی با عصبانیت بچه را از پا در میاره. همچنین که من عرضم اینه که هیچ پدر مادر حق ندارن، حق ندارن عصبانی بشن. هر وقت هم که خشمگین شدن که احساسی، سوار ماشینشون برن تو خیابون عر بزنن برگردن. خب حالا شما در جهت دفاع از مادریتون خب ول کنید و بعد بگید متاسفانه این منم ایراد دارم، اشکال دارم، مثل همه آدم ها تو این زمینه بیشتر به همین. چرا درگیر بحث و گفتگو میشید؟ برای رفتار و اخلاق خودتون رو که حتما میتونید اداره کنید و عوض کنید، عوض کنید. خب حالا چی شده؟
این قضیه تقریبا یعنی من واقعا سعی کردم، خب به هر حال چون شما این سالها میشناسم، سعی کردم روی خودم کار کنم، خیلی کنترلش کردم، به هر حال سعی کردم اینو بفهمم که ایراد از کجاست. ولی الان در این سن 4 سالگی دخترم یه مواقعی، یه مسائلی که پیش میاد، من بارها شنیدم که شما میگین هیچ وقت جلوی بچه بحث نکنین، یا حتی اگه میدونین همسرتون اشتباه میکنه جلوی بچه اون اشتباه رو حمایت کنین که در واقع بچه اینو احساس نکنه. من احساس میکنم دخترم اینو احساس کرده. پدر شدیدن ها میشه و من الان با کاراکتری که دارم که حتی یه مقدار به هر حال بعد از این مهاجرت دوم بالکنایی که داشتم سعی کردم خودم آرومتر نگه دارم، بعضی وقتا که سعی میکنم یه سری مرز و حدایی که احساس میکنم دیگه بچه‌م از الان میتونه یاد بگیره و رعایت کنه، همسر من مقاومت میکنه و جلوی اون بحث.
بنابراین شما با او کنار بیاید. شما
نه
گولم بزنید بعد بگید میخوام گول بزنم، من گول بخوام. هیچ، شما حرفتون بسیار بسیار درسته، حرف منم درسته درسته. پدر مادر نباید دعوا کنن حتی اگر دیگری در کار خطا و اشتباه میکنه. بنابراین شما من میگید که همسرتون یه کاری میکنه که دختر تو فکر کنه اون طرفدارشه و کارش غلطه، عرض این است که شما تحمل کنید. اگه خواستید جدا بعدن با همسرتون صحبت کنید، تغییر کرد کرد نکرد، شما هم مثل او عمل کنید. ولی شما
بخود... من کماکان مثلا اگه یه قوانینی برای بچه‌م می‌ذارم که یه مسائلی و همسر من جلوش میگه نه، حالا
الان دولت امریکا موندن که میخوان قانون وضع کنن، بیاد برای اونا وضع کنی. قوانین یعنی چی؟
نه به خاطر شما از بس آلم... از الان میگم، شما همیشه میگین بچه دیگه 4 سالگی شروع می‌کنه شخصیت و شکل گرفتن.
از کجا هم چرت می‌زدم؟ بچه از یه روزگی شخصیت شکل فرم میگیره.
نه اون که 100 درصد
کاملا باشه. من
قوانین و مرزا
اصلا من حرفی نزدم. به من نسبتهای نادرست ندید. ماجرای نظم و انضباط، مسئله انضباط به معنی آموختن کار خوبه، به معنی دستور بکنه نکنه باید نباید وضع قانون نیست. نه شما ببینید، به من مجبورم میشه که گیرتون بزنم. شما گفتید روی خشم و عصبانیتون کار کردید، سیدی خشم و عصبانیت منو شنیدی؟
نه.
پس گوشیتون رو قطع میکنم. ببینید عزیز، من تو 8 ساعت همه اینو توضیح دارم، بعد کی میخواد گول بزنید؟ یه دختری کله شق لجبازی هستی، دفتری به جنگ همسرتون. به من میگیر همسرتون بده، من اصلا دفاع از ایشون ندارم، ولی شما هم بدی.
اصلا نمیگم بده آقای.
حالا خب بس تو بدی.
خب پس چشم روی قسمت کار میکنم.
لطفا.
پس در رابطه با این نظم و ارتباطی چیزی که شما میگی، یعنی من اصلا هیچ به هیچ
کاری نکنید، نرید عزیز، درید اونجا. اتفاقا شما با نظم و ترتیبتون سبب میشید که دخترتون به سمت پدرش بره، بعد خودشو با پدرش آیدنتیفای کنه، بعد رفتار شخصیت هیستریانیک بشه، اختلاف و گرفتاری سنگین باشه، بشه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر. اتفاقا این درست شمایید که شما باید با دخترتون مهربون باشید، حرفای زنانه بزنید، او بیاد به سمت شما، خودشو با شما ایدنتیفای کنه. 6-7 سالگی بخواد بشه مادرش و پدرش که مقدار بکنه نکنه باید نباید بهش بگه که عشق محبت پدر رها کنه. شما اگر با من آشنا بودید که معلومه نیستید، شما اگر سیدی 3-7 سالگی منو بشنوید، خواهید دید این کار شما اشتباه بزرگیه که دخترتون دارید هول میدید بره به سمت پدرش و عشق پدر و گل پدر و عاشق پدرش بشه، بچه‌تون رو بیمار و گرفتار می‌کنید. هیستریانی پرسونال دیسوردر شخصیت هیجانی نمایشی، بوردرلاین پرسونال دیسوردر شخصیت ناپایدار، مرزی مرزی، دقیقاً نتیجه رفتار مادری است که غمگین، خشمگین، عصبانی، عصبی، حاضر نیست و پدری که مهربونه، آرومه، داناست، بچه میره به سمت او، خودشو با پدر آیدنتیفای میکنه، بیمار گرفتار میشه. پسر دختر شما باید عشق و علاقه شما باشید نه پدرش.
آقای دکتر ببینید دختر من رو خیلی دوست داره و اینو من کاملا توش احساس میکنم، اینجوری نیست که همیشه با پدرش باشه.
شما برای بار دوم تصمیم به گول زدن من کردید.
نه آقای دکتر بودید، اگه با خودش هم صحبت کنید.
آره حتی نه میخواید به من بگید، چون معمولا به من وقت نمیده، اجازه بدید من با سکرتر دخترتون حرف بزنم ازش وقت بگیرم. با دختر سه سالی از دست از بستر بازی برد استدلال برای من کنید. آدم چطور میتونه از یه دختر سه سالی بپرسه ما اون تو دوست داری یا نه؟ میگه بعد عاشقشم.
آقای دکتر ببینید، منظورم اینه که با حضور من همونقدر هیجان زده میشه، ولی وقتی پای انتخاب و نظم و ترتیب میشه سعی
بدم. همینجا تموم شد کار شما. همینقدر که کسی از جواد آقا خوشش بیاد ولی زن حسن آقا میشه، از عفت خوشش بیاد زن عصمت میشه، شوهر عصمت میشه، کار ما تمومه. من دیگه ملاک برای چی میخوام؟ نکنید عزیز. شما اولا خودتون مواظب باشید، اصلا رها کنید. اصلا برای چی برای بچه یه دونه تک برای چی اینقدر قانون و قاعده وضع میکنی؟ مشکل بچه تک اینه که رابطش نابرابره و بعدن تبدیل میشه به یک فرمان بردار فرمانده، بعدن نمیتونه ازدواج کنه، بعدن با هیچ مردی نمیتونه کنار بیاد، بعد همه رو میخواد مثل پدرش در اختیارش باشن، بعد میره زن مردی میشه که ازش 30 سال بزرگتری میشه باباش. کار دست خودتون میدید عزیز. لطفاً سیدیای منو مربوط به تولد تا 3-3-7 بشنمید، خشم و عصبانیت منم بشنمید، بعد اگر جرأت کردید تلفن کنید.
تک آقای دکتر من یه سوال کوتاهی دیگه هم بپرسم در مورد همین تک فرزند بودنش. شما فکر میکنید بعد از 4 سال و نیم این طلاق هستش که ما مجدد
برمیگردیم؟ نمیدونم، برمیگرده به رابطتون و رضایت هر دوتون، ولی یه کمی دیره، برای که فاصله های بچه باید 20-35 ماه باشه.
بله اینو میدونم، بخاطر همین ازاد.
بنابراین من فکر کنم اگر شما بچه میخواید، همسرتون بچه میخواد، امکانشو داری، شما اخلاقتون خوب شده، میتونید خودتون اداره کنید، همه کارا درسته، اگه دلتون میخواد بیارید، اگه نه نه، ولی به خاطر دخترتون آوردن بچه در حالی که در بزرگ سالیش مهمه الان اونقدر خبری نیست. قبل خیلی فاصله نگرفتید، ولی به هر حال فاصله هست. شما دوتا هر دو بچه میخواید، هر دو آمادگیشو دارید، هر دو دلتون میخواد داشته باشید و میدونید که خوب و درست میتونید هر دوشون رو بار بیارید، خواستید بکنید، ولی اگر هر کدوم از این شروط نیست به نظر من نه.
خیلی ممنون و متشکرم، مرسی از وقتی که برای شما قرار دادید. قربان شما،
شبتون بخیر. خدا نگهدار. چنگ رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم اول که شما تشکر بکنم بعد برنامه خوبی که
شما. مرسی عزیز دل. یه ذره صدات خوب نیست، رو بلندگو اینا که نیستی.
بهتر شد الان؟ بهتر شد؟
بهتر شد، اگه بلندترم صحبت کنی ممنون میشم. بفرمایید. مرسی عزیز.
خواستم من یه ذره درباره خودم بگم، برای اینکه یه پرابلم دارم. من 46 سالم هستش و بچه اول هستم. از بچگی خیلی سختی کشیدم، ولی بالاخره گذروندم تا امروزش. ولی الان که به سنی رسیدم، الان دارم میبینم ضربه هایی که خوردم و با کمک شما و که خودم به خودم کار میکنم، خیلی چیزا برای من همینجوری داره روی میشه. یکی از این پرابلمایی که من دارم اینه که من وقتی که مثلا یه جریانی میشه، یا مثلا یه پرابلم میشه، یا مثلا یه نامه میشه، یا مثلا یه هر چی میشه، من اینقدر میبرمش تو حدی که استرس و انزایتی و تو حد تا آخرش میبرم که حتی دور و بریا مثلا برادرم به من میگه و نمیشه آدم به دوست چیزی بگه، تو همیشه بیشتر از اینی که هست میکنی. و من اکسپریانس کردم توی این 30 سالی که تو آمریکا هستم، پرابلم هستش، بدی میاد یا خبر بد میاد، ولی من اینو متوجه شدم در روی خودم که من یعنی ول نمی کنم تا آخرشو پیدا کنم.
نه متوجهم. البته سلال باز دوباره آخه ببین عزیز، ببین ما در موجوداتی هستیم که وقتی به این دنیا میایم چشمامون رو در میارن و به جاش یه لنزی میذارن. حالا با توجه به شرایطی که تو اشاره میکنی، تو یه برای تو چشم گذاشتن که وقتی به بدی و خطر و ضرر و نگرانی و هرچی از این قبیل میرسه اونا رو در برابر، و بعدم برای این که بتونه به حساب خودشون رو بفهمه یه مقدار مقدمه و مؤخره، یه کمی قبل و بعدش اضافه میکنه، بعدم شروع میکنه اینو به یه صورت دیگه در آوردن و ازش چیزی ساختن و در نتیجه نه تنها همونو چند برابر میکنه، بهش مقدار شاخ و برگ میده و موضوع کوچک رو بزرگ میکنه. به بیان دیگه آدمی که تو داری توصیف میکنی آدم حساس و شکنندهیه که تخصصش اینه که چیز کوچک بد رو بزرگ کنه، و خب چیزی رو در اندازش نمیبینی. درست مثل اینکه تو به یک کسی $1,000 بدهکاری، بعد صبح پاشی بگی $10,000 بدهکارم یا $30,000 بدهکارم. خب این با واقعیت نمیخونه عزیز، و بنابراین به دنبال اونم مسئله و مشکل پیدا میکنی. بعدم میگه اگر آدم به یک کسی $1,000 بدهکار باشه زندان نمیندازنش، ولی $10,000 میندازنش. پس زندانم رفتم، حالا تو زندانم اونجا با آدم بد تا میکنن، بعد حتی ممکنه یه زندانی دیوونه باشه منو بکشه، حالا برو داستان درست کن. خب این تخصص و کار توئه که نتیجه آسیبیست که داری و باید اینو متوقف کنی در صحنه آگاهت، برای اینکه اونقدر ناآگاه نیست. اینکه من بگی من یه چیز رو ده برابر میبینم کمی ناآگاه هست، ولی اینکه بعدن داستان به دنبالش درست میکنم نیست. و به همین جاست که احتیاج به کمک داری، از یه طرف این سیستم رو آروم کنی که دارو میخوای، از جانب دیگه با روان درمانی کمک بگیری که هر چیزی رو در اندازه خودش بگیری. $1,000 $1,000 $1,500 $1,500 این عددا رو همینجوری نمیشه انتخاب کرد و برای خودش آدم کوچک و بزرگ.
من میخواستم یه چیز دیگه بهتون بگم.
من دو تا چیز دیگه به من اول جواب بده. یکی اینکه چی خوندی چه میکنی؟ صدا باز رفتا. تو ما رو میکروفون رو میگم گوشی رو ول کردی رفتی دنبال کار. حالا خب پس همونجا نگرش دار بلندم حرف بزن. چی خوندی چه میکنی؟
من بیزنس خوندم و الان کار نمی کنم، ولی I'm studying at home، دارم پرلیگو می خونم. یک سر منتال پرابلم دارم، یعنی emotionally و depression دارم و I'm taking some time off، ولی خیلی سخته چون از وقت دوا هستم، روانشناس می بینم، ولی هنوز که هنوز با همه اینا هنوز اضطراب و انزایری و همه هستش تو من. و مثلا برادرم که میره تو ماشین میشنم و میره جایی، من اینجا میشنم فکر کنم که خدای نکره یعنی تصادف و خدای نکره چیزی بهش شده و مثلا پدرم یا مثلا
ممکنه. من بگی چه معنایی داری این کار؟
نمیدونم خودم، یعنی واقعا از اصلا نمیتونم
بفهمم. یعنی هر کسی که سوار ماشین شد رفت میره تصادف کنه میمیره؟
باور کنید منم نمیدونم به خدا، ولی همین واقعیت
رو
دارم
بهتون میگم. واقعیت نیست این، آقا یه چیزیست که باید به خودت نعره بکشی، برگردی به خودت بگی هرچی حرف زشتی که برادی بزنی به خودت بزنی دست بردار، مسخره بازی برای چی در آوردی؟ هر کی رفت سوار ماشین شد میمیره میمیره، مزخرفات چیه سر هم میکنی؟ و چرا جلو خود نمیستی؟ بلکه تو برای خودت یه شیء خارجی هستی، روبروی آینه بیست بگو چی میگی هستم؟ هر کی اومد سوار ماشین شد مرد؟ آمارا نشون میده ای بس تا مردم 100,000 mile رانندگی میکنن یکی توش میمیره. اینجوری که نمیشه نشست و جهان رو اینگونه دید که بعدم برادرم میره من بعد فکر تصادف و مرگش رو میکنم.
بله.
کاری ندارم از کجا میاد، یه نوراتیک انگزایتی استراب عصبیه میشناسم، ولی راه حلش جلو آینه ایستادن و سر خود داد زدنه. پس این مسخره بازی چیه در آوردی؟ این حقه بازی چیه در آوردی؟ دنبال چه بازی و بهانه میگردی؟ حالا میخوای از دستی چی عصبانی بشی؟ حالا میخوای کدوم کار رو نکنی؟ حالا بهانه میکنی درستو نخونی؟ بگیر بشین بفهمک درستو بخون.
اتفاقا کاری رو که بخوام بکنم یعنی وقتی که آی میک اپ من میکنم تا آخرش هم میرم کلاس هم یعنی هر کاری که میکنم واقعا چون ابام میان میرم خوب میشه ولی آخرش اگزاستد میشم و
نه خرابش نکن شلوغش نکن.
بله
ببین این حرفا رو همینجوری نزن. تو 46 سالت کجا اومدی از در علم و درس و کار و تخصص؟
زیاد
نه ببین نه جلو آخه باید یکی جلو تو رو بگیره یه کسی برگه نه سب کن یه کسی بگه من تصمیم نمیگیرم این تصمیم گرفتم تا آخرش میرم. من کجا در تو تصمیماتی دیدم که تا آخرش اومدی؟ تو یه چیزی نزدیک که 30 سال گفتی امریکایی درسته؟
بله.
از 16 سالگی اینجا بودی. مشکل زبان داری نه مشکل فرهنگ داری؟ چیکار کردی تو این مدت؟
من کار کردم برای اینکه وقتی که ما اومدیم آمریکا یه جریان شد که پدرم برای 20 سال افتاد زندان و من افتادم به جایی که برم مدرسه افتادم به کار کردن و به خانواده کمک کردم. خواهرمو بزرگ کردم، برادرمو بزرگ کردم، با مادر ناتنیم زندگی کردم و 20 سال پدرمو کشه در زندان ما دنبالش بودیم و دنبال کارش بودیم و این منو از همه چیز
برای چی پدر افتاد زندان؟
داستان خیلی
داستان نمیخوام دلیل جرم چیه؟ جرم
جرمی که بودش که اصلا it wasn't proven in court و ما برای همین این همه سال سعی کردیم که پرو بکنیم که بعد از 20 سال که اومد بابا ما دپورت کردن ایران و الان 7 سال پدر من ایران هستش. سو برای همین هست که من نورمال نه مدرسم رفتم نه با مردم بودم نه ازدواج کردم نه مثل این که ما قرار بود که وقتی پدرم یعنی 20 سال گذاشتم آن خوب برای این که پدرم بیاد بیرون و الان واسه همینه که هیچی ندارم آوریش.
آخه عزیز دل آخه کی میاد خودشو 20 سال زندانی کنه شکنجه کنه که باباشو از زندان بیاره بیرون؟
من کردم.
برای چی؟
از تمام خانواده کردم.
برای بی خود کردی؟ چند نفر آدم اومدن خودشونو زندانی کردن از بادر بودن که اون مرد رو بیارن از زندان اصلا بیگناه رفته خب بمونه اونجا چهار تا دیگه برای چی از بادر بیارن؟
مثل همینم هست که من فکر میکنم این زایری باون بیان هست چون خواهرم رفت طرف کارهای چون میگن بعد و کار اشتباه ها که من توی 20 سال همش هی برم اونم تکر بکنم از این ورده کشم رازه ورده کشم بیرون. من واقعا نمیدونم اصلا امروز وقتی نگاه میکنم بگم چجوری گذروندم و چون الان وقت دارم واسه خودم میخوام رو خودم کار بکنم و میخوام بهترین باشم که میتونم باشم. سو یه جاهایی کم دارم یه جاهایی اصلا ندارم یه جاهایی زیادی دارم و این رو من متوجه هستم آن بالانس هستم ولی چون خودم خیلی سختره و همین شما رو خیلی گوش میکنم چون اونجوری که من احتیاج دارم بشنوم هستش مثلا درباره ایرانی ها و کاستممون و این اخلاقایی که داریم. بابای من خیلی چی میگن کاستومی هستش و من اینجوری از بچگی بزرگم کرد من نمیتونستم جایی برم اجازه نداشتم دوست داشته باشم و از آلمان از یعنی همش کلدم بودم و نمیدونم میخوام خودم رو خوب بکنم I want to work on myself ولی یک ذره پوش احتیاج دارم.
شما از در ازدواج و اینا چه کردی؟
هیچی فقط کار کردم به خانواده رسیدم.
آیا شما فکر میکنید به اینجا فرستاده شده بودید که به جای مواظبت و مراقبت از خودتون مواظب بقیه باشید؟
حالا این چیزا رو دارم میفهمم سعی میکنم خشمم نره روی پدرم و زندگی که درست کرد برای ما ولی سخته و سعیمو میکنم. واسه همین از شما زنگ زدم گفتم شما بتونید.
پرسشتون از من چی عزیز؟
بخواستم ببینم چطوری میتونم اولا سلو دن بکنم یواش یواش که تا اون حد نرم به همه چی، با هول نشم، همه چیز رو تو مکس نکشم، چون همیشه تو زندگی همه چیز تو مکس رفته. میدونین خواهر من سوشو سکت با دوزید، یعنی انقدر به من صدمه زد تو این همه سال. یعنی الان من یه نامه میاده، یه تلفن میشه، یه مثلا یه چیزی من میبینم روی تلف رایدوبای من اصلا پرید میکنم، پرید میکنم، میرم انگستگیت میکنم، چون همش اینجور چیزا رو من شده و من نمیخوام بگم من ویکتیم هستم، اینو دوست ندارم اصلا. ولی حقیقت اینه، الان خواهر من نمیدونم اصلا 3 سال 4 سال نیدیمش، یه جا نمیدونم کجا هستش و پدرم که ایران هستش، مدر ناتنیم که ایران هستش و ما برادرم هستم اینجا. نمیدونم آخواهر
آخواهر تو با این فامیل اصلا چی کار دارد؟ فایده این فامیل برای تو جز درد و سر و بدبختی چی بود؟ که هنوز برات مهمه دیدیش ندیدیش؟ من برگردم بگم مثلا اون کسی که بهم چاقو زد و مدتیش ندیدم، اون کسی هم که نمیدونم اومد خونه من آتیش زد، به 2 سالی ازش بی خبرم. آیا این طریقه درست زندگی عزیز؟ کسیم تو خودتو درگیر این آدم ها کردی که با وجود این کارهایی که کردی جواباش اینه، از آغاز غلط بوده اون که رفته، ولی هنوزم داری همون حرفا رو میزنی، هنوزم مثل این که اینا یه دست تو، یکی پای تو، یکی چشم توه که تو باید مواظب و مراقبشون باشی. اینا که معنا نداره عزیز، دنیایی رو برای خود ساختی، یه چیزایی رو برای خود اول و دوم و سوم کردی، یه وظایف و مسئولیتایی برای خود تراشیدی که مثل اینونه که من بگم من برای خودم تصمیم گرفتم روزا پاشم را بیفتم یا پاش بردارم درختای خیابونا رو دور برم رو همه رو آب و بنابراین از صبح ها میشم میرم از ساعت 8 صبح تا 8 شب و آخر کار نه درآمد دارم نه زندگی دارم، ولی خب دارم گلار یا درختا رو آب میدم تو خیابونا دیگه. آخه اینم شد کار، همین این چیزا رو ساختی داری میسازی. بذار پیام ها رو بشنویم. به من بگو سوالت از من چیه، برای که من باید سوال رو بدونم تا اینکه بتونم
دیگر پر...
نه نه سب کن فکر تو بکن روی خط
باش
شنگر از من با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آدکتر.
سلام عزیز.
یه سوال از شما داشتم، میخواستم بدونم که من چطوری میتونم این استرابو یا این اکسترا اووردو رو تمومش کنم، چون دیگه واقعا خستم کرده. فقط میخوام بدونم که البته کمکم کردین شما، چند بار به شما زنگ زدم درباره پدرم و اینا، گفتی چجوری باش صحبت بکنم، اینا به من خیلی کمک کرده، الان خیلی کشیدم عقب، ولی هنوز احتیاج دارم که
آخه عزیز اینجوری که موضوع حل نمیشه. ببینید من به شما برگردم بگم 50 پوند اضافه دارم، بنابراین باید پوند به پوند، گرم به گرم کم کنم یا اونس به اونس تا برسم به اون چیزی که میخوام. بنابراین شما راه به هر حال یک کمی سخت و سنگینی در پیش داشتی، تو داری اینکه مقداری پیش آمدید همه خوبه، برحال از پله بالا رفتید، داری هنوز به اون جایی که بهتره برسید باید برسید نرسید و باید همین راه رو برید. دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد و درست مثل قسمت قبلی که با تون صحبت کردم، یه جایی هم که در حد آزادی و حق انتخاب شماست با جلو خودتون بایستید عزیز. یعنی به نظر من شما اگر یه روز با یه روانشناس کار کنید، 20 تا مثل موردی که گفتید برادرم میره بعد اون فکر 20 تا از اینا 30 تا از اینا بیشتر نیست، هر کدوم از اینا رو باید در مقابلش با حربه خودش مبارزه کرد و از بیانش برداشت. اصلا راهی غیر از این نیست. یعنی شما اون چیزی که دارید با توجه به شرایط و سن و سالتون، اینکه یه درگیر یه کار روان درمانی 5 ساله بخواید بشید که مرحله مرحله کودکی به بعدتون رو حل کنید، یه راه طولانی است برای به جواب الان نمیده، مسائل شما مکنون سنگین و سختی، ولی میشه جلوه هر موردی از این قبیل ایستاد. یعنی درست فرض کنید ماجرای خواهر اگر هست یا پدر هست، هر کدومشو یه راهی که بهترین راهی که کمتر بده رو باید انتخاب کنید، و در نتیجه مثل آدمی که اینجا این غذا رو کمتر میخوره، اون کالا رو به جای یه کالای دیگه جایگزین میکنه، یه ورزشی این چنین میکنه، کارهای مختلف متفاوت کنید، هر کدوم از اینا یه اونس دو اونس پنج اونس وزن شما رو پایین تر میاره، و بعد نتیجهش این میشه که بعد از دو ماه ای بسا پنج پوند بیش از اونی که در حالت عادی پایین میامدید اومدید پایین، و به اون وزن مورد علاقه و نظرتون که سلامتیتون رسید. راه دیگری وجود نداره عزیز، ولی شما با دونه به دونه موضوعها و مسئله یه جوری برای خودتون حل کنید. ضمناً در دنیای ذهن و خیالتون آنگونه که کمی هم با من حرف زدید نرید، که چیزایی برای خودتون همینجوری یا بسازید یا یه حرفا و ادعاهایی بکنید که با واقعیت نمیخونن. برای که وقتی یه چیزی واقعی نیست آدم از پا در میاد. من وقتی که فرض رو بر این بگیرم که فاصله لس آنجلس تا سان فرانسیسکو 30 مایله نیم ساعته میرم، خب این فاصله نزدیک 350 مایله و 5 ساعته 6 ساعته شاید بشه رفت، نه نیم ساعته. ولی وقتی که من میام برای خودم یه دروغی میسازم که 30 مایل نیم ساعت میتونم برم، خب با مشکل و مسئله تو زندگیم وقتی باید برای رفتن به سان فرانسیسکو اقدام کنم روبرو میشم. به همین جهت است که برای من موضوع شما دو چیزه: یک، درک واقعیت و پذیرفتنش، و دوم، پذیرفتن مسئولیت متناسب با اون. نه اینکه من باید 20 سال زندگی خودم بقیه رو بذارم و بابامو که بیگناهی که اصلا حتمنم نیست از زندان بیارم بیرون. بعدم آخه مثلا دایره کار شما مگه چقدره؟ نقش شما مگه چند درصده یا چند درصده؟ بنابراین من حرفم این باشه که من صبح تو غروب میرم، چون میگن آب دریاها میاد بالا، هر روز دارم میرم یه 10-15 تا سطل آب میگیرم میریزم تو خشکی که جلو افزایش سطح آب دریاها رو که میگن به بلای بزرگی است برای اگر کاری برش نکنن ظرف یکی دو دهه آینده جلوگیری کنه. آخه این که کار نشد عزیز. یا من پنجره اتاقم رو باز کنم چون هوای لس آنجلس امروز کمی گرمه، کولر رو روشن کنم بگم میخوام لس آنجلس رو هواشو در جرات چی بیارم پایین. آخه شما دست به این کارا زدید.
نمیخوام عصبانی بشم یا کینه بگیرم از پدرم و مادرم.
اصلا من نمیگم صبر کنید، نه عصبانی بشید نه کینه بگید، کاری براشون نکنی، فکر بهشون نکنی، موضوعی اونا رو نیارید، این جسدهای مرده رو نیارید تو ذهنتون عزیز. کنار خودتون تو ماشین نگذارید وقتی رانندگی میکنید، با پدرتون حرف بزنید، دعوا کنید یا نکنید، یا با برادرتون یا خواهرتون نکنید.
نه دعوا نمی کنم، من اتفاقا همه کار میکنم که دعوا نشه، از بدون دلش نشکنه یکی این نشه، ولی وقتی که
برای چی میخواید باباتون، برای چی دلتون میخواد باباتون یه کاری بکنید که دلش نشه؟ به شما چه من دلش خواهد بشکنه بذارید بشکنه.
مثلا زنگ میزنه من با خواهرم مثلا، یعنی واقعا یعنی بریدم، یعنی نمیخوام بزنم تموم شده، و پدرم اینم فهمیده ولی به من زنگ میزنه، مثلا به من زنگ زنه استراب و بوری تو صداش، من نمیدونم چیکار کنم، میتونی زنگ بزنی این شمارهشو پیداش کن، زنگ زده گفته نمیدونم خیابونه میخوام بکشنش، اینی یعنی من شماره رو گرفتم زنگ نزدم اصلا، ولی تا صبح بیدار بودم، ولی یه هفته هم حتی زنگ نزدم با پدرم در این باره صحبت کنم، چون نمیخوام دیل بکنم، یعنی چیزی هم
دست نکنم. من بگید برای چی اصلا با تلفن پدرتون جواب میگید که یه هفته دیگه شما رو باز بندازه، کاری هم نتونید بکنید؟ یک هشدار بهش بدید، من با گفتگوی با شما حال بدی پیدا میکنم و نمیخوام، کاری هم از دستم ساخته نیست، با اجازتون میخوام بهتون بگم یا با من حرف میزدید که دو دقیقه که هیچ بوی بد و منفی نداره، یا من تلفنم رو عوض میکنم. بنابراین مسائل و مشکلات باید حل کرد عزیز. من و شما که قرار نیست رنج ببریم، آسیب ببینیم، خودمون از پا در بیاریم که هیچ فایده ای هم برای دیگری نداره، کمکی هم برای اون نیست. مثلا تعجب من از شما اینه، شما میگید پدرم زنگ میزنه به من، مثلا تلفنی میرون حرفا راجب خواهرم میزنه، من سر شب تا صبح بیدار هستم، یه هفته از اون ماجرا میگذره، هیچ کاری هم نمیکنم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، دارم یه هفته رنج میبرم. خب برای چی اون تلفن اول جواب میدی؟ من مثلا شما چه رابطه ای دیگه با پدر داری؟ مثلا چه معنایی داره پدری؟ چه معنایی داره که پدر حالا به دنبال دخترشه؟ آخه قربونتون، آخه اینا سر جای خودش نیست،
اینا همه از ریشه خرابه دیگه.
عزیزم نرو سراغو، این بهانه است. از ریشه خرابه چیه؟ اصلا هیچ ریشه، ریشه خراب خراب. من جوابه به پدرم یک جمله میگم، پدر گفتگوی با تو منو آزار میده، اذیت میکنه، من خودم گیر و گرفتارم، خودم رو نمیتونم بکشم، نه تو رو، نه خواهر رو، نه برادر رو، نه هیچ کس دیگر رو نمیتونم رو این پای شکسته خودم که راه نمیتونم برم و لنگان لنگان میرم اونا رو نمیتونم ببرم. اگر به من زنگ میزنی فقط یه احوال پرسی سطحی ساده که میخوای از حال خودت منو باخبر کنی، از حال من خواب باخبر بشی، تو یکی دو سه دقیقه لطفا این کارو بکن. ای نمیکنی، من دارم به تو میگم نمیکشم، من از پا در میام، مسئول هیچ کس دیگری هم من تو زندگیم نیستم، خودم از عهده اداره خودم هم بر نمیام. پس اگر بخوای تو رعایت منو نکنی، تلفن رو قطع میکنم، شماره تلفنم عوض میکنم و تلفن تازه‌ام رو به تو نمیدم.
خواهم فکر نکنم یه همچین احساسی بکنه، چون من هیچ وقت صحبت نکردم، چیزا رو نگفتم، یعنی وقت نشد هیچ وقت. 20 سال که اونجا بود همش گفت این که مادر نداره، تو دو خواهر بزرگی، من که نیستم، این تو مادرشی، الان همه این همه سال اینا
شما
همه...
من نفهمیدم، ببخشید، پدر شما خداست و کلامش کلام آسمانیست که چنین فرمودند؟
خب 27 سال پیش، 27 سال پیش چیزی نمیدونستم، 19 سالم بود، عمر من پدرم بود، فقط از بچگی پدرم بود، فقط من یادمه.
آخه اصلا این شد حرف؟ از تمام عمر من، آخه عزیز همینجوری میگم، یه چیزی میگی، همه عمرم پدرم، یه پدریست که این همه مسئله و مشکل رو افتاده زندان، دیگه چه پدریست برای تو که همه اون پدرم بود؟ یعنی حرف تو باز همون حرفیست که من میزنم، یه جوریه خدای من پدرم بود، مطالب ایشون آیات الهی بود. آخه کامان
درست همین بود تا چند سال پیش، تا یک سال پیش
حتی، درست همین بود. تو که میخوای این بازی رو ادامه بدی؟ که یا به چسبی و گذشته یا به چسبی سریه. من به همین جهتی که من به تو چی گفتم، من به تو گفتم مثلا فراموش کن، یک کسی میتونه بره با گذشته تو یه دوایی میخوری که آروم بگیری، موضوع الان تو حل کن. بابام تلفن کرد، جواب روشنه، خواهرم زنگ زد، پاسخ معلومه، سوپروایزرم اینو گفت، واکنش یا پاسخونه، اجارم و صابخونه میخواد ببره بالا، یا بدم یا برم بگردم جای تازه پیدا کنم. مسائل روز تو حل کن، نه به گذشته بچسب، نه به سابقه تاریخ و تاریخچه موضوع. عزیز
آقای دوستان، نباید من از پستم یاد بگیرم تو بتونم امروزم رو بفهمم؟
نه، به نظر من بهترین که اصلا، مثلا با این من همیشه حرفم اینه که در صحنه انسانی و روانی، آنان که گذشته را به خاطر می آورن مجبور و محکوم به تکرار آنن. من از گذشته باید بیاموزم. خواهشم عزیز من، غذایی که یه ماه قبل خوردی، 6 ماه قبل خوردی، 6 سال قبل خوردی، تأثیرشو تو بدن تو کرده، تموم شده، برای چی میری سراغش؟ خوب یا بدش؟ گذشته بیاموزم یعنی چی؟ اصلا اولا میدونی من با تجربه مسئله دارم، 90% موارد تجربه بزرگترین دشمن ماست. من یه جامعه بی تجربه مثل امریکا رو یه دلیل موفقیتش میدونم. نه تاریخ داره، نه سابقه داره، نه گذشته داره، همه رو شروع کرده. دنیایی که بتونه با سرعت امروز پیش بره جان رو برده، نه کسانی که بخوان به گذشته و تکه کنند و دنبال خیشتن خیشتشون که معلوم نیست راجع به کدام ابله بیمار نادان گذشته حرف میزنن که ما رو هم تون گرفتاری انداختن. من از تاریخ چی میخوام یاد بگم؟ کدام حادثه تاریخی شبیه الانه؟ چه چیزی؟ اصلا معنی نداره این حرفا. یکی از بدترین چیزهایی که میتونه انسان را از پا در بیاره به گذشته و تاریخ نگاه کردن. اصلا یعنی چی؟ این مزخرفات و پرت و پلاها، نمیدونم آنان که گذشته را فراموش میکنن محکوم مجبور به تکرار، نه اونایی که گذشته را به خاطر میارن مجبور و محکوم به تکرارشن. علاوه کدوم حادثه جان؟ حادثه 5 سالگی من با 25 سالگی من شبیه؟ حادثه تجربه‌ای که بچه‌های من هم اکنون میکنن مساویس با زمانی که من هم سن و سال اونا بودم؟ مثلا یک دهمش هم مانند اونا نیست که اصلا تجربه من به دردشون بخوره. تجربه نامیست که رو اشتباهات رو میذاریم. بسیاری از ما ماجرای تمرین رو با تجربهش بر شما روانپزشک، شما دندانپزشک، شما جراحید، اسم این تجربه نیست، اسم این اکسرسایزه، اسم این تمرینیست که میکنید و تمرین شما رو بهتر میکنید. به تجربه که نمیشه چسبید. برو اگر باشه در یه زمینهای محدود یه نقش کمی داره. ما تو دنیای علم هستیم، تو دنیای تجربه نیستیم. برای از چی میخوای از گذشته؟ برای چی میری سراغ گذشته؟ یه لجنزار، یه کثافت، یه بدبختی، یه شکنجه، یه درد، یه رنج، یه غم، یه اندوه. گذشته در گذشته باید خاکش کرد. اشکال کار این که آدم ها همینجوری گذشته رو با خودشون دارن میارن و اون گذشته امروزشون رو ساخته و میخوان به آینده هم همینجوری ببرنش. به همین تازه از چیزی که در گذشته بوده و خیلی برشون میاد و میگن اشتباه کردیم، نیاز دوباره هم الان دارن میکنن، برای آینده هم دارن نقشه میکشن اون کارو بکنن. اینجاست که آدم معطل میمونه. کجا گذشته در گذشته؟ گذشته که با تو اومده داره همینجوری میاد. کجا رفتی خاکش کردی؟ سنگ گذاشتی روش اومدی بیرون؟ تو که این جسد ورداشتی با خودت آوردی؟ بنابراین یه روانشناسی تو میخوای؟ دختر باهوش و توانایی هستی، جلوی تو رو بگیره نذاره بازی کنی و به تو بگه من اینجا هستم برای کارهای امروزه، همین هفته، برنامه های هفته، در روز آینده. مگر یه چیزی هست که باید برای دو ماه آینده باشه بشینیم صحبت کنیم؟ و الان ما فقط یه هفته به هفته کار میکنیم. تو دنیای تاریک وقتی تو بخوای از لس آنجلس بری نیویورک و فقط شبا قرار رانندگی کنی، تو احتیاج نداری دستور بدی خورشید بیاد. تو فقط کافیست 20 متر جلوی تو با چراغ اتومبیل روشن کنی، از اینجا میتونی 3000 مایل بری نیویورک بی ضرر بی خطر. برای که من اون تیکر اون قدر رو میخوام. شما الان لطفاً هفتگی زندگی کن، نه به گذشته کاری داشته باشی، از اونجا بخواب بیاموز این هفته چیکار باید بکنی و همین، و این تنها راهه.
باشه، مرسی خیلی
ممنون. مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم با تو.
مرسی، خدا
حافظ. خدا. شنگ رجمن با ما باشی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آمریکا زنگ زنم، 36 سالم هست، تقریبا 6 ساله که اومدم آمریکا و مهندس برق هستم.
ببخشید روی بلنگو که نیستی دست دادی؟
نه ولی نمیدونم چرا این
سر صدا هست. برحال دست به اشکال داره، بفرمون.
مشکلی که من دارم اینه که توی بچگی موقعی که نوزاد بودم، مادرم وقتی حواسش نبوده یه آبیبه خیلی سردی به من داده و خوردم و از اون موقع سیستم گوارشی من به هم ریخته و بچگیم کلن در بیماری و عفونت و درد و اینجا چیزا گذاشت.
یعنی تو با یه دفعه با یه دفعه آب میوه؟
وقتی که نوزاد بودم.
مثلا چه مدت چه سنی داشته بیدونه؟
مثلا شاید 7-8 ماهه. بعد این که تو بچگی همیشه مریض بودم و همه دور و بریا به من حالا یا از روی محبت یا از یه چیز دیگه گفتن تو ضعیفی، تو ضعیفی، حس میکنم که در من یه حس، یه باور این که من ضعیفم به وجود اومد و از طرف دیگه و همیشه هم حس میکردم که من یه باریم روی گوش اطرافیانم. ما 10 تا بچه هستیم و من بچه هفتم هستم. بچه هفتم هستم بعد از 3 تا برادر و 3 تا خواهر. و به خاطر همین که حس میکردم که خب این دیگران علارغم میلشون با من هستن یا من رو ترخوش میکنن، فکر میکنم یه باور این که من دوست داشتنی نیستم هم تو من به وجود اومده.
آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید. آخه این ماجرا جدی‌تر از ایناست. مطالعات نشون میده که بچه‌ها 5 تا مسئله دارن حتی در شرایط عادی. در حقیقت نادانند و به اون واقفند، ناتوانند و از اون خبر دارند. نیازمندند چون دائما میخوان چیزی. به این راحتی‌ها یاد نمیگیرن چون انتظار بزرگسالا زیاده در حدشون نیست و بالاخره فکرای بد میکنن. ببینید آمار نشون میده تقریبا 90 95 درصد بس یا 97 درصد بچه‌ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم و خواستنی دوست داشتنی نیستم و فقط شدت و ضعف این فرق داره. برای این حالی که شما بهش اشاره میکنید با توجه به جایگاه شما تو خانواده ای که اینقدر نادانی و خودخواهی بودی که 10 تا بچه میاد و شما هفتمین وسط فقط قرار بوده زنده باشی، بعد این مقدار مشکلاتی برای جهاز هاضمه و گرفتاری شما و دردها همراه بوده، معلومه که عزیز هر کسی جای شما بودم از پا در می آمد. بنابراین این احساس و نظر که من بدم، من خواستنی دوست داشتنی نیستم، من ناتوانم، من از عهده کارا بر نمیام، یعنی اون اعتماد به نفس منفی که نمیدونم و نمیتونم یا اگر بدونم نمیتونم، میشه فکر کرد که در وجود شما هست عزیز. یعنی درست مثل من و شما هست که بارها عرض کردم کامیون پشت کامیون از اون رد شده دیگه، ما رو له کردی به اسفالت خیابان چسبونده. اونو میشه فهمید. تازه عرض کردم این مال پدر و مادرهایی است که میدونن با بچه چی کار کنند و بچه ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن و به همجاست من عرض کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر روزی 50 بار به موقع به جا درست به اندازه پدر و مادر و بچه ها بگن تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی هستی، این امید است که در 18 سالگی من به اینجا برسم که من خوبم و خواستنی دوست داشتنی هم که معمولا چون پدرم در این کار نمیکنم من در اون حال نگم دارم. یعنی اون چیزی که شما الان میفرمایید بذارید من راحت تون کنم، در 3 سالگی که سهله، در 20 سالگی هنوز 70-80 درصد مردم، آمارای امریکا نشون میده 70 درصد مردم امریکا تای وجودشون نوشته من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. بنابراین شما فقط نوع سنگین و شدیدش هستید عزیز.
یک حس بی‌ارزش بودن هم در من فکر میکنم به وجود.
خب همونه دیگه، وقتی که من خوب نیستم، خواستنی نیستم، از عهده کارا بر نمیام، بعدم در یه جامعه‌ای که دائما دارن تو مقایسه و بعدم رو آدم قیمت میذارن، ارزش میذارن، دختر رو خرید فروش میکنن، به پسر پول کم یا زیاد میدن یا زن خوب یا بد میدن، معلوم از این. یعنی آنچه که شما میفرمایید واقعیته. خب به من بگید الان چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه؟
الان من از 3 سال پیش با یه توصیه روانشناس شروع کردم مدیتیشن کردن و آخرای مدیتیشن که ذهنم آروم میشه شروع میکنم به خودم تلقین های جایگزین این که من خوب هستم، دوست داشتنی هستم، ارزشمندم. میخوام ببینم که آیا این کافیه؟
حتماً نیست، حتماً نیست. یه کمی کار میکنه عزیز. یعنی ببینید درست است که شما نظام باورها رو زیر این شرایط یه مقداری زیر بمباران قرار میدید، ولی اولا این مقداری از باورها میتونن برای خودشون توضیح و توجیه داشته باشن، ضمناً این همراه با احساسات و عواطف شماست. بعد در صحنه زندگی رفتار دیگران با شما یا تفسیری که شما روی رفتار و گفتار دیگران میگذارید، بعدم شمایی که تازه در 30 سالگی راهی یه کشوری شدید که فرهنگش فرهنگ متقابل کانتر کالچره، بعدم قرار هست که در اینجا به نوعی بتونید پیش برید و موانع فراوانی سر راهتونه، عملا اون نه اینکه بیفایده است، فایده داره ولی نقشی آنچنان نداره و حتما پاسخ پرسش شما که کافیه نه تنها کافی نیست، ای بسا حتی در 15 درصد هم نقشی و اثری نداره، مگر به دلیل تلقینی که میکنید و انتظاری که دارید یه مقدار خودتون تجنظری در عقیده و نظرتون راجب خودتون و یا دیگران نسبت به خودتون بکنید، ولی اون تازه واقعی نیست. یعنی من تصور میکنم مثلا مردم منو دوست دارن در حالی که ندارن، یا فکر میکنم خیلی الان بیشتر از گذشته از من بدشون میاد در حالی که فقط این نظر و قضاوت منه.
خب الان من محکوم هستم با این باورها زندگی
شما محکوم به اینا محکوم به اینا نیستید، محکوم به اینه که صرف نظر از اون زمینه تلقینی که به نوعی یه شستشوی میکنه بدون که کاری رو انجام بده، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. چرا من با شما اون گونه برخورد کردم؟ من حرفم به شما چی بود عزیز؟ حرف من اول این بود که این حال شما رو تقریبا 90 تا 97 درصد آدم ها در دنیا دارن که من بدن و خواستنی دوست داشتنی نیستم. من این رو بحث تو سلف استیم و حرمت نفس ها. پس این شماره یک. دوم، شرایط سخت و سنگین شما، جایگاهتون در یه خانواده 10 بچه ای و 7 تا هفتمی بودن و اینا اوضاع رو چند برابر بدتر. شرایط خاصی که شما به عنوان یه آدم توی همچین محیطی که نادانی و خودخواهی درش موج میزنه هست. بعدم وارد محیط بسیار رقابتی و سخت و مشکل دانشگاهی شده و شدن و مدرکی گرفتن، همه اینا فشار سنگین رو شما گذاشته. ولی همه اینا معناش این نیست که حس و احساس و نظر شما درباره خوب و بد و خواستنی و خواستنی نبودن رو از اینجا بگیری. این درست مثل این که من چون خودم رو 5 سانتی متری میبینم، 5 سانتی متری هم نه، نیستید شما. اونجاست که واقعیت.
یعنی با خودم باید استدلال کنم که این
دقیقا، یعنی با خودتون بیش از استدلال. یعنی شما ببینید، باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، عرض من این است که تقریبا همه بچه های دنیا، اونایی که پدر و مادر کمکی خوبی دارن یا به هر حال کارشون تا حدود درست انجام میدن، 95 درصدشون بذار اینجوری بگم، مثلا حتی تو کشور پیشرفته میگم من بده. عجب اون که اون 5 درصدی که من میگم خوبن، اونا فاجعه، برای که اونا یا پدر و مادرای بیمار دارن، بیمار روانی، یا پدر و مادرای معتاد دارن، یا پدر و مادرای بسیار تنبیه کننده دارن، پدر و مادرای بسیار ابله و نادان دارن، که ترکیب اینا سبب میشه بچه آنچنان له میشه که به این نتیجه رسید که خوب دنیا منم، پس من خوبم. اتفاقا اونجا فاجعه است. معمولا یادم واسه حد کنه این آدم ها حتی در 40 سالگی هم زنده نخواهند بود. پس واقعیت مسئله اینه که کودک انسانی به خاطر دست گلی که طبیعت انجام داده، اصلا در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم. پس بنابراین شما هم فکر مونید بدید مثل بقیه اید. تموم شد. چون خود این مهمه.
وقتی با بقیه که مقایسه میکنم رفتارم و میبینم من خیلی از حقم زودتر کوتاه میام یا دنبال حقم
میام. معلوم نیست خیلی قضاوتتون حتما اینجوری هست، ولی نه با این شده. چون ببینید باز همین برداشتای خود شماست از موضوع و بعد ماجرای حق رو با بقیه چیزا اشتباه نکنید. شما این بسا به راحتی میتونید وقتی به موضوع حق میرسه و سهم میرسه بر اساس تعریف درستش حتی پاش بیستید. ولی بحث زندگی ماجرای حق و سهم نیست. شما در یه رابطه، در یه محیط دوستانه، در یه مهمونی راجع به حق و سهم صحبت نمی‌کنید. ای بسا تو 4 ساعتی که اونجا هستید اصلا هیچ کسی در چارچوبی که به حق و سهم مرتبط باشه نمیرسه که من و شما ازش نتیجه بگیریم. ولی شما من میگی من به دلیل این حالی که دارم برای احقاق حق خودم نمیستم، حرفتون به مقدار زیادی درسته. ولی قرار نیست اینو عیب خودتون بدون. مثل اینه که شما به این بگید من روسی بلد نیستم یا چینی بلد نیستم، این عیب من. نه. ولی که قاعده دنیا این گونه نیست که شما ایرانی که در ایران بزرگ شدید روسی و چینی بدونید. بنابراین در حالی که یه واقعیت رو میپذیری، برچسب بد و منفی روی اون نمیذاری و خودتون رو خراب باش نمی کنی.
الان توصیه شما اینه که من بپذیرم که همه مردم جهان یا اکثر مردم جهان
با این سرعت نرید. نه نه، ببینید عزیز، قضاوت و نظر ما راجع به خودمون بسیار بسیار محدود و ناقصه. حرف فروید حرف درستی بود که ما مثل یه یخی هستیم در آب که 10% اون بالاست که شاید اگر یه دانش و آگاهی و نور و چشم و متری داشته باشیم تا حدودی بدونیم این 10% کیه چیه، هم خودمون هم دیگران. 90% پنهانه. پس بنابراین ما با یه موجود ناشناخته روبرو هستیم. این موجود ناشناخته میشه با یک چشمی، با یه نوری، با یه متری به اون قسمتاش پی برد و این کاریست که باید به تدریج صورت بگیر و بعدم من قراره یه شناختی و یه درکی واقع بینانه با ملاکایی که دارم از خودم داشته باشم. من اگر به شما بگم نصف دوستانی که رو خط رادیو آمدن و درباره خودشون حرف دارن، نظرشون راجع به خودشون بر اساس همون اطلاعات کمی که من دارن درست نبوده. پس بنابراین این موضوع که ما یه ارزیابی بهتر یا بدتر از اون چیزی که هستیم یا دیگری کاره بد یا خوبی کرده در ارتباط با ما، همه گیر و گرفتارش هستیم عزیز. یعنی از این صافی و فیلتر هرچی بگذره ما اونو تغییر میده. من هیچ چیزی رو که بیرون هست به داخل منعکس نکنم، نمی کنم. تفاوت ریالیتی که واقعیته با ابجکتیویتی که عینیته یه اصولی رو میخواد، ولی غالب ما از ریالیتی که واقعیته میریم سراغ سبجکتیویتی که ذهنیته و بنابراین اینجا گرفتارید و شما به دلیل شرایط سخت و تلخی که داشتید بیش از یه درصدی از مردم این ریالیتی که تازه شما ارزیابی میکنید اونقدر به دلیل ذهنیتی که شما دارید واقعی نیست. کمی هست ولی بیشتر نیست و شناخت این واقعیت و یه ارزیابی منصفانه عادلانه از خود و دیگران کردن اساسی و ضروری. حالا شما یه ذره صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینید چجوری دلتون میخواد این بحث رو ادامه بدیم. نمیخوام هی درگیر تکرار بشیم یا چیزایی که یه دفعه راجبش حرف زدیم که ببینیم به جایی میرسی بره. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من قبل از اینکه سوال دومم رو مطرح کنم، نتیجه‌ای که از صحبت شما گرفتم این بود که واقعیت زندگی من بهتر از این چیزی که خودم برداشت کردم درسته؟
واقعیت زندگی شما به دلیل آگاهی و توانایی که برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل به خاطر حساسیتتون یا میل به فهمش و بهتر کردنشه، بله. یعنی شما یه حس و احساسی از کودکی دارید که واقع بیرانه نیست عزیز. یعنی اون نگاه و نظری که مثل اونی که من به شما بگم چقدر وزن میتونید بلند کنید، میگید 5 کیلو، در حالی که 40 کیلو هم میتونید. این اون مسئله است. ولی اشکال کار اینه که متاسفانه فرضتون اینه که آدم باید 80 کیلو هم برداره، اینی که وقتی دفعه فاصله خیلی خیلی بیشتر میشه.
آه. من باید سری کنم که برداشتم.
به همین جهت است که تو این زمینه مطالبی هست، کتابایی هست که روی همین کار کردن. برای اینکه این موضوع، من همین یکی از صحبتایی که داشتم در شمال کالیفرنیا دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی بود که من در این دورایی‌ها فرض کنید از مسئله شرم و خجالت میرم سراغ گناه، بعد میرم سراغ احساس حقارت. یعنی من از اون تاکسیک شیم درگیر اون گیلت کانشس میشم و بعدم میرم تو اینفریوریتی. اولی مال 14 تا 36 ماهگی، دوم مال 3 تا 6 و سوم مال 6 تا 12. پس بنابراین من از یک سال و نیمه تا 12 سالم زیر یه همچین بمبارانی از این که من کسی نیستم، هیچی نیستم، اهمیتی ندارم، ارزشی ندارم، فایده ای ندارم، خوب نیستم، کسی منو دوست نداره، خواستنی نیستم، دوست داشتنی نیستم، چیزی ندارم. وقتی که هزاران هزار بار اینو تو سر خودمون، دیگران یا خودمون زده و بعدم با واقعیت‌های سخت و تلخ دنیا که دنیای محرومیت و محدودیت روبرو شدم، ولی این رو به حساب اینکه جهان این گونه است نگذاشتم. یعنی من چون دیدم نمیتونم از رو زمین 2 متر بپرم بالا، فکرم ببینم عیب منه، هرگزم نگاه نکردم. خب هیچ کس نمیتونه این گونه به موضوع نگاه نمیکنم، پس عیب منه که نمیتونم 2 متر بپرم بالا. و تو حرفای شما پیداست عزیز، و حالا تازه شما مردی، فکر کنید که یه چنین وضعیتی برای یه دختر خانم تو ایران بیاد که بعدن ماجرای زن بودن و این جایگاهی که در اون جامعه داره او رو به کجا میبره و به کجا میکشونه.
یعنی من انتظارم از خودم بیشتر از واقعی.
شما ارزیابیتون از خودتون درست نیست. انتظاری که از خودتون دارید شاید بیشتر نباشه، اما هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. گفتم مثل این که بگید من از خودم انتظار دارم سمت بپرم بالا. خب بی خود انتظار دارم.
الان چیکار باید بکنم؟
هیچی، یه شناخت بیشتر و بهتر از خودتون و از انسان. یعنی به دو تا نکته باید توجه کنید. یکی این که این مسیر کجاست. من بارها عرض کردم من چرا دلم میخواد حتی کسانی که بچه ندارن یا بچه‌هاشون بزرگ شدن مسئله پرورش و تعلیم تربیت رو بشنم، بلکه ببینیم بر سر ما چه آمده. یعنی ما کجا گیرا رو خوردیم و گرفتاری ها رو پیدا کردیم. حالا از اینکه یه نقشی داشته باشیم که به نسل بعد اون رو منتقل نکنیم و شما بعدن اگر ازدواج کنید و صاحب فرزند شوید پدری نباشید که اون باورهای بد و غلط رو آگاه و ناآگاه به ذهن بچه‌هاتون بریزید اصلا خود دانستن مسئله، برای که بدونیم ما از چه راه و مسیری اومدیم، یعنی چه شد که ما این گونه شدیم. این موضوعی است که از نظر فردی اهمیت داره، بنابراین حتی تعجب نکنید اینکه مسیر رشد و تکامل یک کودک، یه نوجوان، یه جوان چه هست، اونا میتونه به شما کمک کنه. بعد بریم سراغ اون چیزی که انسان رو مشخص میکنه، از احساسش و هیجاناتی که داره، از تفکرش، از هوشش، از عقلش، از ادراک و درکش، و بعدم انواع مختلف فرض کنید شخصیتی که پیدا میکنه که تحت تأثیر اون باورهای تند و تیز در حقیقت یه موجودی میشه که اونگونه که میتونست بشه یا باید بشه یا میخواد بشه نخواهد بود، و این فاصله و شکافه مسئله است بین من واقعی من، بین من تخیلی و تصوری من، من ایدئال من، من فکر کنم دیگران او رو میشناسن، غالب اوقات بین اینا فاصله بسیاره، بسیار، یعنی آدم ها برخی از اوقات یه تصوراتی درباره خودشون و جایگاه خودشون و یا نگاه و نظر دیگران راجب خودشون دارن که ابدا با واقعیت ها نمیخونه، و این برمیگرده به این که روزی که ما آسیب دیدیم به مقدار زیادی دل مشغول خودمونیم عزیز، یعنی خودمون دور خودمون میچرخیم و برای خودمون قاعده و قانون و درست و غلط و خوب و بد میآفرین. و همجاست که تو این گونه موارد بیش از همه ابتدا آگاهیه، بعد از آگاهی اون وقت انسان وقتی متوجه مسائل و مشکلاتی میشه، حالا بعد از این آگاهی که حتی مثل یه دردیست که میگیریم، حالا با این آگاهی میریم دردمون رو با یه دکتری که بکنیم این قسمت مربوط به تخصص او هست، حالا گوشمونه یا پامونه نشون میدیم و از اونجا یه نتیجه میگیریم، ولی در مرحله اول آگاهیه. و بسیاری از ماها در خصوص انسان و خودمون نمیدونیم، بعدم بسیاری از رشته های تحصیلی و شغلی کاری اونقدر به مسئله انسان به عنوان آنچه هست ندارن. شما در یه زمینه دیگری، در یه نگاه دیگری به طبیعت زندگی کردی، تو آگاه شدی، تو بزرگ شدی.
من یه سوال دوم دارم که
بفرمایید.
من هر جا که شروع میکنم به کار کردن، بعد از یه مدت حداقل با یه نفر و معمولا با رئیسم روابطم خصومت آمیز میشه، یعنی نمیتونم با اون قسمت خوب آدم ها تعامل بکنم، مخصوصا سر کار. دوست هایی دارم بیرون کار و رابطه های خوبی دارم، ولی سر کار معمولا بعد از یه مدت این اتفاق میفته.
ببینید
خیلی سعی کردم.
نه مال بهتون میگم، ببینید دو تا آسیبه، یکی مال 3 تا 6 سالگیه، یکی 12 تا 18 سالگی، که من مسئله آره مسئله پیدا میکنید با اتوریتی. اتوریتی یعنی قدرت مشروع، legitimate power. power یه قدرته، ولی وقتی میشه legitimate power میشه قدرت مشروع، مثل یه پلیسه که سر چهار راه به شما ایست میده، یا یه مدیره که به شما میگه این کلاس یا اون کلاس رو باید برید تو بیاد. شما به دلیل آسیب 3 تا 6 سالگی و 12 تا 18 سالگی با اتوریتی مسئله دارید.
من معمولا تو 12 تا 18 سالگی با برادر بزرگترم کار میکردیم که اون معمولا خیلی غیر منصفانه و بد با ما برخورد
میکرد.
فکر میکنم شاید
دلیل مسئله عرض من این است که من جزء وقتی کنفرانس کودک در اون رو دارم، مثلا اینکه از پرسش ها اینه که من با اتوریتی مسئله دارم. من با یه آدم دوست میشم همینقدر که با من سوپروایزرم یا رئیسم ازش بدم میاد. من با یه آدم حتی به تدریج یا اصلا حتی توی مهمونی بدون که اصلا متوجه بشم، اول مثلا یه نظری مثبت راجع به این خانم آقا داشتم، وقتی گفت من رئیس اونجا هستم یا دیدم مثلا رئیس یه بخشی از جایسی من مثلا کار میکنم ولی من باش کار نمیکنم، من میدونم نگاه و نظرم راجع بهش عوض شده، 10-20% او رو از اون چی که هست پایین کشیدم. علت چی هست که بسیاری از ما با اتوریتی مسئله و مشکل داریم؟ علت چی هم برخوردهایی که بوده برای که به ما زور گفتن و وانمود کردن که چون بزرگترن یا چون برادرن یا چون پدرن یا هرچی یا معلمن یا پلیسن حق دارن. و این
برای این باید چه کار بکنم؟
هیچی، من شما باید از این باید بدونین که برخورد من وقتی میرم یه جای کار میکنم، من نگاه و نظرم و ارزیابی از کار اون آدم به 20% همیشه باید به نفع او و احتمالاً متفاوت از اون برداشت اولیه هم باشه. یعنی من خاطرم از در ایرانی که از حرفایی که میذارم که توی موضوع شما مرتبه این حرف این بود که هر وقت 100% حق با شماست مطمئن باشین 70% حق با شماست، وقتی فکر کنین 70% حق با شماست مطمئن باشین حق با طرف مقابل. یعنی یه هشداره، که وقتی به خودت 70% حق میدی بدون اشتباه داری میکنی، اصلا تو حقی نداری. و این هشدار سبب میشه که وقتی فرض کنید رئیستون به شما این حرفو میزنه، شما این رو بزرگتر از اون چیزی که هست یا به عنوان نیت بد، هدف بد، انگیزه بد نگاه نمیکنید، بلکه 20% تخفیف میدید که ای بسا کار منم یه با ایرادی داره و اونم خب در حدی که هست به هر حال با یه وظیفه و مسئولیتش در این کار میکنه، پس به او هم حق میدیم، نه اینکه حق از اون میگیریم و به خودمون اضافه میکنیم. چون در اون صورت شما بعد از که 5 بار اتفاق افتاد، حالا شما باید به دنبال حقتون روان بشید و چون یه زمینه سلف دیستراکشن و خودتباهی هم در شماست، خب خودم هم خراب میکنم، اونم خراب میکنم، پس با ماشینم میزنم به اون، ماشین اون 100 هزار دلار خسارت بهش وارد میشه، ماشین اون 10 هزار دلار، ولی میارزه. اون موقع تبدیل
من فکر نمیکنم.
خوشحالم از این باره.
معمولا بچه بودم چرا، ولی بعد خودم کار کردم. خب
همین دیگه.
ضرر به دیگران نفعی برای من نداره.
دقیقاً. این اون مسئله است که بسیاری از مردم تو زندگی مواظب نیستن. برفران راسته که از جملاتی که میگه درباره مارکس اینه که مارکس به این نتیجه رسیده بود که مردم یه چیزی بیشتر از ثروتمند شدن خودشون دوست دارن و اون فقیر نگه داشتن همسایه است. دقیقاً. نه اونو متوجه هستم عزیز. این نشون میده که یه خمیرمایه‌ای هست که اونقدری که شما میخواید خرابش کنید و اینگونه معرفیش کنید تو کم قدر و اهمیتش بدونید نیست. ولی شناخت واقعی مهمه. بله و آخر کار عزیز این منم. من یا 2 سالم یا 12 سالم یا 32 سالم. من باید با این 2 سال و 12 سال و 32 سال به درستی کنار بیام. هی این اومدن به این که بقیه چه هستن یا من باید کجا میبودم رو باید رها کرد. مهم اینه که من فعلا اینجا و به خاطر این که هستم فقط چگونه میتونم حتی یک قدم مثل یه پله پیش برم در مسیر بهتر کردن و یا بهبود خودم. اون وظیفه ایست که من و شما داریم، نه وظیفه من و شما این است که بریم اونجایی که باید میبودیم یا جایگاهی که ما برای خودمون تصور کنیم. برای روی این ماجرا گفتم آگاهی قدم اولی. من کوشش کردم تو سیدیا اعتماد به نفس، حرمت نفس، مسئله تیپای شخصیت، تو اون 28 ساعت شخصیت سالم و یه بیک اعتبار نرمال و شخصیت بیمار یا اختلال شخصیت، یه مقدار اینا رو مشخص کنم و چراغای رو روشن کنم. یه آدمی مثل شما با تحصیلاتی که دارید همینقدر که چراغا روشن بشه بهتر میتونه دور بر خودش بره. من متأسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنام می‌کنم درست بیارید. خدا نگهدار. جناب رجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.